خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما خوبان تشکر میکنیم و تا تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و منان میسپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید بر تشکیل حکومت فراگیر در نشست فرمت مسکو و پشت پرده انفجارهای خونین دیروز در پاکستان. پنجمین نشست فرمت مسکو در مرود افغانستان دیروز با حضور نمایندگان 10 کشور همسایه و منطقه در شهر قازان روسیه برگزار شد. با انتظارات برآورده نشده از سوی طالبان و توقعات برای آینده از این گروه، بررسی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان یکی از دستورات اصلی این نشست بود و نمایندگان کشورهای مختلف در این زمینه اظهار نظر کردند. در اعلامیه پایانی این نشست که از سوی خبرگزاری اسپوتنیک منتشر شد آمده که با تأسف خاطر نشان میشه که هیچ پیشرفتی در راستای تشکیل یک دولت واقعا فراگیر در افغانستان صورت نگرفته که منعکس کننده منافع همه گروه قومی سیاسی در این کشور باشد. در این اعلامیه آمده که علارغم انتصاب افرادی از نمایندگان ملیت‌های مختلف در ادارات تحت کنترل طالبان، تکثر سیاسی در حکومت تحت کنترل این گروه قابل مشاهده نیست. اشتراک کنندگان این نشست از طالبان خواستند که برای تکمیل روند صلح و ایجاد یک دولت متوازن، فراگیر، همشمول و پاسخگو، گفتگوی عملی و نتیجه محور با نمایندگان گروه‌های قومی و سیاسی را آغاز کنند. این درخواست در سخنرانی‌های نمایندگان مختلف کشورهای اشتراک کننده هم منعکس شد و اونا بار دیگر بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. پس از پایان این نشست، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در یک نشست خبری گفت که اعلامیه پایانی را بجز تاجیکستان همه اشتراک کنندگان تایید کردند. بحث حقوق اقوام مختلف افغانستان همان گونه که در اعلامیه پایانی نشست فرمت مسکو منعکس شده، در سخنرانی های اشتراک کنندگان هم با آن پرداخته شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت که طالبان باید انتظارات اقوام مختلف افغانستان را به درستی و همراه با عدالت پاسخ بدهند. خمی گفت که طالبان در 2 سال گذشته همواره از تدوین پیشنویس قانون اساسی، حق آموزش بدون تبعیض جنسیتی، جلب مشروعیت سیاسی با پذیرش و ایفای نقش همه اقوام و مذاهب و تأمین امنیت همسایه‌ها سخن گفتند و بیانیه صادر کردند. نماینده ویژه ایران برای افغانستان با اشاره به عدم تشکیل حکومت فراگیر از سوی طالبان گفت که مشارکت همه اقوام در حکومت به نفع همه است. تأخیر در این کار هیچ مزیتی نداره و تنها بر مشکلات می افزاید. نمایندگان کشورهای چین و روسیه هم در سخنرانی های خودشان در این نشست از عدم تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و به صورت ضمنی انحصار قدرت توسط طالبان انتقاد کردند و راه حل موازن افغانستان را در تشکیل حکومت فراگیر دانستند. گفتگوی داشتون با جناب آقای محمد هاشم نیکورز، کارشناس سیاسی تاجیکستانی، در ارتباط با نشست فرمت مسکو و در ابتدا از او پرسیدم که این نشست را چگونه ارزیابی می‌کنم.
به قضیه نشست فرمت مسکو در شهر قزان روسیه مرکز جمهوری خودمختار تاتارستان از دو جنبه میشه نگاه کرد، هم از جنبه مثبت و هم از جنبه به حال منفی. ولی در مجموع اگر ما کمی این جنبه های مختلف رو کنار هم بچینیم، من بازم معتقدم که جلسه قزان یک قدم به پیش بود در جهت رسیدن به بحث حل فصل ماجرای افغانستان با شرایط فعلی. به خاطر اینه که به هر حال این جلسه با حضور وزیر خارجه طالبان برگزار شد، اگرچه بر اساس اون فرمت مسکو طالبان حتما الزامی نبود حضور اونها در این اجلاس، به خاطر اینکه به هر حال هنوز کسی به رسمیت نشناخته ساختار طالبان رو و در روند فرمت مسکو اساسا کشورهایی که دارای شناسایی در جامعه بین الملل هستند یا شناسنامه به اصطلاح در جامعه بین الملل هستند اونا شرکت میکنند. از این لحاظ حضور داشتن نماینده طالبان یک قدم به پیش برای ساختار حاکم در افغانستان هست و از طرف دیگر هم برای فشارهای منطقه. به هر حال در اجلاس مسکو صحبت‌های از آقای متقی وزیر خارجه طالبان شنیده شد که تا حدود زیادی موقعی و موقع این ساختار و این گروه رو در قبال تحولات آینده افغانستان روشن کرد. تا به حال نماینده طالبان و این صراحت در مورد تشکیل دولت فراگیر صحبت نکرده. بحث برای این است که قطعا اینها از ریشه بنیاد رد کردند. گفتن که تجربه 45 ساله در افغانستان نشون میده که تاسیس دولت فراگیر نمیتونه به سود جامعه افغانستان باشه. تا به حال صحبت های مختلف شده بود، مثلا میگفتن که ما خود همین ساختاری که داریم خود دولت فراگیر هست، یا مثلا ما نمیتونیم با اونایی که در گذشته بدنام بودن با اونا مثلا ما بیایم تشکیل حکومت بدیم. ولی این دفعه روشن و واضح این مطلب رو بیان کرد آقای متقی. طبیعی است که این نظر خود تنها متقی نیست، این نظری بر اومده از خود اجماع فکری طالبان هست و اونها که از قبل میدونستن که اجلاس مسکو، اجلاس فرمت مسکو کی برگزار میشد و دعوت شده بودن و به همین خاطر مجموع فکری ساختار طالبان در اجلاس قزان از زبان متقی بیان شد. ولی بحث دیگه این است که به هر حال مقامات روسیه به خاطر اینکه آنها میزبان بودند و حضور طالبان برای آنها اهمیت داشت و از این موضع‌گیری متقی و حالت نرم گذشتند، چون بازتابی که اجلاس قزان داشت در مطبوعات در رسانه‌های روسیه نشان میداد که به هر حال روس‌ها اینو برای خودشون به عنوان یک دستاورد تلقی کردند که تونستن دیدگاه طالبان اینجا مطرح بشه و همچنین کشورهای همسایه افغانستان و شامل فرمت مسکو با این نظریات اینها آگاه شدند. ما باید نگاه کنیم که در قدم‌های بعدی یا مثلا اجلاس‌های بعدی که پیرامون افغانستان میشن ببینیم که اونا به چه شکل دنبال خواهند شد. اگر در جلسات بعدی برنامه‌های مشخص قدم به قدم اگر مطرح بشه نشون میده که اجلاس قزان اجلاس تا حدود زیادی موفق بوده در قیاس به اجلاس‌های گذشته، و اگر همچنین روند ما را شاهد نباشیم و این نتیجه میرسیم که اجلاس قزان یک نقطه عطفی بود که مشخص کرد ماضی طالبان با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه را، و برعکس دیدگاه ها و نظرات کشورهای منطقه در قبال طالبان بود.
جناب نیکفرس، یک اتفاقی که در بحث بیانیه پایانی نشست فرمت مسکو اتفاق افتاد این بود که تاجیکستان در اعتراض با برخی از مفاد این بیانیه مشترک این بیانیه را امضا نکرد. با توجه به اشراف شما خصوصا در حوزه تاجیکستان میشه بفرمایید که چرا تاجیکستان این اقدام را انجام داده؟
البته مشخص نشد که در تاجیکستان روی کدام نقطه اعتراض داشت و به هر حال حاضر نشد که این بیانیه رأی مثبت بدهد، ولی از مجموع تحولاتی که در ارتباط با بین طالبان و تاجیکستان در جریان بوده از زمان روی کار آمدن طالبان تا الان، حتی تحولاتی که قبل از بر روی کار آمدن یا قدرت گرفتن طالبان بین دو طرف در جریان بوده، میشه که حد زد که به هر حال تاجیکستان با شدت نگران تجمع گروه‌های افراطی تروریستی در شمال افغانستان است، چون اگر هر تعرضی از طرف این گروه ها به سمت آسیای میانه که هدف بعدشون کلن ضربه زدن به روسیه هست اگر صورت بگیرد، تاجیکستان در خط مقدم قرار دارد. به همین خاطر تاجیکستان از طالبان صراحت لهجه و صراحت موضع‌گیری را انتظار دارد که طالبان بیان مثلا موجودیت این گروه ها رو در شمال افغانستان بپذیرن و بر علیه آنها با همکاری تاجیکستان برنامه عملیات داشته باشن. و طبیعی است که به هر حال آنها در گذشته اکثرشون حتی در قالب طالبان فعالیت داشتن، مثلا به عنوان مثال فرماندهی گروه به اصطلاح انصار الله تاجیکستان با نام مهدی ارسلان، این از فرماندهان طالبان بود و بدخشان افغانستان را تقریبا این برای طالبان تصرف کرد. به همین خاطر دولت تاجیکستان این انتظار را داشت، ولی طالبان طبیعی است که هنوز حاضر نیست که دست به اقدامات جدی در قبال این گروه ها بزند. یک نوع بازی به اصطلاح کجدار و مریض در جریان هست. از این لحاظ است که تاجیکستان ناراضی است از این رویش، از این وضعیت. به همین خاطر هم است که نماینده تاجیکستان در این اجلاس شرف رحیم اعلان کرد که خطرها از جانب افغانستان بیش از گذشته شده است و به هر حال این یک زنگ خطری است که از طرف دولت تاجیکستان نواخته شد. اتفاقا تقریبا در هر جلسه که در طی ماهای اخیر در سطح منطقه و بین المللی با حضور تاجیکستان برگزار شده، رئیس جمهور تاجیکستان، وزیر خارجه تاجیکستان، مقامات بلندپایه تاجیکستان مرتب به موضوع افغانستان و خطرهای احتمالی که از قلمرو افغانستان به تاجیکستان تهدید میشد هشدار میدن و این موضوعات رو مطرح میکنن. به هر حال فعلا تاجیکستان این اظهار نظر مخالف خودش رو در برای برخی از بندها، البته با کلی بیانیه رو رد نکرده، برخی از بندهای بیانیه رو مثلا زیر گفته که این باید اصلاح بشه، یعنی چون این مطلب رو ضمیر قابلوف برسادی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد، گفت که تاجیکستان بر روی برخی از این بندها ملاحظات خود دارد، ولی به طور طبیعی همکاری اقتصادی تاجیکستان با ساختار حاکم در افغانستان و در جریان است. از تاجیکستان به افغانستان برق صادر میشه. همچنین آقای رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل هم اعلام کرد که تاجیکستان حاضر است برای انتقال کمک های بشردوستانه از سراسر دنیا به افغانستان طریق قلمرو خودش مساعدت کند. همه اینها بیانگر اون است که به هر حال علارغم برخی از ملاحظات و تفاوت دیدگاه ها و سیاست ها، کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان که به هر حال بیشترین مسئله رو با طالبان داشته، بیمیل نیستن که یک نوع ارتباط داشته باشن با ساختار حاکم در کابل. تعلیم ما این است که به هر حال کشورهای منطقه تحت سرپرستی یا وسایت روسیه سعیشون بر این است که از تهدید احتمالی از افغانستان نهایت استفاده رو برن، اون را تبدیل به فرصت بکنن، چون در غیر این صورت احتمال بروز جنگ و به جان کشورهای آسیای میانه و روسیه در افتادن گروه های تکفیری افراطی که شمارشون حدودا از 7 تا 15 هزار نفر تخمین زده میشه در افغانستان، این از احتمال دور نیست. به هر حال کشورهای منطقه و در رأس آنها روسیه سعی برای این خواهند داشت که این مشکل بیش از این حاد نشود و به نوعی بتونن این وضعیت رو کنترل کنند.
تحلیلی بود از جناب آقای نیک‌ورز، آگاه مسائل سیاسی. دستیار وزیر امور خارجه ایران از جمله شرایط بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بیان کرد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای جنوبی این وزارت، گفت که برای بر رسمیت شناسی طالبان یک سلسله شرایط وجود دارد که در صورت محقق شدن اونا این کار صورت خواهد گرفت. وی از تشکیل دولت فراگیر، مشخص شدن زمان دقیق عملی کردن تعهدات از سوی طالبان در زمینه امنیت متقابل و آینده اتباع دو کشور و بازگشت پناهجویان افغانستان از ایران به عنوان پیش شرطهای کشورش برای به رسمیت شناختن طالبان یاد کرده. وی افزود دلیل تأکید کشورهای همسایه برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان ایست که تجربه تاریخی کشور نشان داده که یک قوم به تنهایی نتانسته امنیت به صورت مفید برای همه اتباع او کشور تأمین بکنه و به همین دلیل درگیری های مختلف رخ داده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ساعت 7:05 است. افتخار داریم که همچنان در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. دیروز و ساعتی پس از انفجار خونین در راهپیمایی میلاد النبی در ایالت بلوچستان پاکستان، دو حمله انتحاری دیگر در شمال غرب کشور صورت گرفت که در مجموع بیش از 65 تن کشته شدند. بنا به اعلان رسانه‌های پاکستانی، یک پاسگاه پلیس و مسجد در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان هدف حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفت. این نشان می‌ده که برنامه دقیق و حساب شده از سوی تروریست‌ها جهت انجام این عملیات تنظیم شده بود، چرا که هدف هر دو حمله در ایالت بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا مراسم و اماکن مذهبی بود که بیانگر حرکتی حساب شده جهت ایجاد تفرقه مذهبی در پاکستان است. ابعاد انسانی این فاجعه به حدی بوده که با محکومیت جهانی روبرو شده. عباس خطر، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید شماره کشته‌های انفجار در ایالت بلوچستان پاکستان بیانگر میزان بالای مواد منفجره استفاده شده است که احتمالاً انتقال اونا به محل انفجار کار ساده‌ای نبوده. در این حال انجام چنین حمله پیچیدگی‌های زیادی داره که نمیتونه کاری یک گروه ساده باشه. بنابراین جریان‌های مختلفی در حملات تروریستی روز جمعه پاکستان بخصوص در ایالت بلوچستان دست داشتن که به نظر میرسه هنوز انگشت اتهام دولت و ارتش پاکستان به سمت گروه خاصی کاملا نشان نرفته. اما اجرای چنین عملیاتی میتونه به طور جدی توان ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان را برای تأمین امنیت غیر نظامیان زیر سوال ببره. ارتشی که حدود 8 دهه هست خودش را برای مقابله احتمالی با رقیب سنتی و اتمی پاکستان یعنی هند آماده کرده. با توجه به ابعاد غیر انسانی و همچنین مذهبی حملات تروریستی روز جمعه، هیچ گروهی مسئولیتش را بر عهده نگرفته. در خصوص این حملات همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با غیور حسین غالب، کارشناس پاکستانی و آگاه امور سیاسی، و نخست از وی پرسید که حملات دیروز با چه اهدافی صورت گرفته.
در پاکستان در دو منطقه، یک در منطقه شمال غرب میشه که نزدیک پشاور هنگو، شهر هنگو، و اون منطقه‌ای که اونجا انفجار رخ داده بود دوابه بود، بهش میگه دوابه، این نزدیک مرز افغانستان هست. تا مرز افغانستان از اینجا تا حدود 200 کیلومتر فاصله یا از نه کمتر فاصله داره. یک انفجار اینجا رخ داد و یک انفجار در مستون که ایالت بلوچستان هست اونجا رخ داد، و هر دو تا مسجد اهل سنت بودن، و اینا که جمع شده بودن همون روز هم برای نماز جمعه بود و هم برای روز عید میلاد النبی که در پاکستان به مناسبت این روز یه جشن مفصلی میگیره، و همزمان در یک زمان در دو شهر که از یک دیگه خیلی دور هست، یکیش نزدیک مرز ایران میشه و یکی هم نزدیک مرز افغانستان میشه، در همون در یک ساعت همونجا دو تا انفجار رخ میدهد. و اون زمانی که انفجار رخ داده بود کسی هم مسئولیتش رو به عهده نگرفت، ولی پاکستان، دولت پاکستان اعلام کرد که این انفجاری که در دوابه صورت گرفته بود این کار تی تی پی بود، یعنی تحریک طالبان پاکستان اینا بودن، و همچنین در ایالت بلوچستان هم همین اتفاق افتاده بود. و از اون طرف افراد سیاسیون پاکستان که از اون پشتین‌ها و اینا زبان پشتو اینا هستن، اینا گفتن که نه، این انفجارها نه کار حزب‌های تی‌پی بود، نه کار داعش و اینا، بلکه کار خود استخبارات پاکستان و ارتش بود که در دو جا یک کامرا که هم کامهای پشتون بود اونجا نشانه گرفت، یعنی هر دو جا پشتون ها کشته شد. اگرچه در مستون پشتون هم بودن و غیر از پشتون بلوچ هم بودن که اونجا کشته شدن. این سیاسیون بعضی ها نظرش این بود که خود دولت، کار دولت و کار استخبارات پاکستان اینا هست، ولی از اون طرف دیگه بعضی طالبان خودش هم رد کردن، یعنی بیانیه هم دادن که این کار محکوم کردن این کارا. ولی الان این پشتش اهدافش چی هست؟ اهدافش اینه که قبلا که اینطوری بود که مثلا یک قوم خاص، یک فرقه خاص را نشونه می گرفتن، ولی الان که هر دو مسجد متعلق به اهل سنت بود، یعنی اینجا چهاردوم مسجد متعلق به اهل سنت بود، قبل از اهل سنت اهل تشیع به اونجا رفتن، به مریضایی که زخمی هایی که به بیمارستان آورده بود به اونا خون دادن و کمک کردن، همطوری به دعابه رفتن اونجا که شیعان بود از شهر همگو اینا به بیمارستانهایشون رفتن. در مستونگ هم همینطوری، یعنی هر دو جا قبل از اینکه اهل سنت برسه به مجروحین و اینا یادات مجروحین رو خون بده، شیعان خون دادن و خودشم متوجه شدن که این کار کار یعنی شیعه و یا کار مذهبای دیگه نیست، بلکه کار خود از اون تروریست ها و اینا هستن و خودشم متوجه شدن. الان کلن در پاکستان سردرگمی، حیرته که این کار کی میتونه باشه. دولت یه چیزی میگه، مردم یه چیز دیگه میگه، خود طالبان یه چیز دیگه میگه، یعنی کلا در این حیرت هست که آیا این کی میتونه باشه. ولی اون چیزهایی که معلوم هست اون این هست که میخواست وحدت مسلمانان را میشونه بگیره، یعنی وحدت شیعه و سنی را میشونه بگیره. میخواستم که از این استفاده کنه که مثلا رنگ مذهبی بهش بده، که مثلا خدا نخواست شیعه اومده بدون این کار کردن، تا اینکه بعدا شیعیان که مراسم عاشورا یا مراسم اربعین میگیره همچنین اگر انفجاری چیزی رخ بدهد بگه نه اینم مال اهل سنت و یا وهابیون یا از این افرادی بودن. ولی این کلن الان این اوضاع عوض شده. الان اوضاع اگر ببینیم که خودی اگر این تروریست ها باشه، این تروریست هایی که شیعه که هیچ در امان نبودن از اونا، الان اهل سنت هم داره نشونه گرفته میشه و این افرادی برای وحدت مسلمان، برای اینکه تفرقه بیندازن خیلی هم فعال هستن و در جاهای دیگر هم دست همین کارها میزنه.
همون گونه که شما هم اشاره کردین، گفتن که خب برخی از کارشناسا و چهره‌های سیاسی بر این باور هستن که شاید این حمله کار استخبارات خود پاکستان باشه. اگر واقعا کار استخبارات پاکستان باشه، با چه اهداف استخبارات پاکستان دست به چنین حملات زده؟
ببینین، بیان سیاسی بعضی از افرادی بودن مثل منظور پشتین و اینا که نهضتی داره به اسم، به زبان پشتو بهش میگه لارو بر یو افغان، یعنی پایین و بالا همه یک افغان هستیم، یعنی چی در افغانستان باشه چی در پاکستان باشه ما همه یک افغانیم، این شعارش هست. ولی دلایلی که براهینی که یا چیزی که اثبات کنه که آیا واقعا استخبارات پاکستان در این حمله بودن یا نه، اینا تو فارسی چی میگه که مثلا آب را گلالود کنه تا اینکه ماهی بگیرد، این خیلی به دنبال این نیستن که مثلا اصل کار کی بودن، اینا همون ماهیگیری ها هستن که میخواد از این استفاده کنه. و الا که اگر استخبارات پاکستان این کار را میکردن، تو خوب تو کراچی یک اجتماعی خیلی بزرگی بود، تو لاهور هم یه اجتماعی خیلی بزرگی بود، اونجا میتونستن بکنن، یا تو شهرهای دیگه کراچی و لاهور و اسلام آباد و راولپندی و حتی تو خود پشاور یه اجتماعی خیلی بزرگی، یعنی اونجا میلیون‌ها نفر جمع میشه روز عید میلاد النبی، اونجا میلیون ها نفر جمع شد، چرا اونجا رخ نداد؟ اگه کار استقبال پاکستان بود، تو کراچی هم پشتون ها هستن، وجود دارن و توی پشاور هم پشتون ها بود و مرکزش هم بود. اینو نمیتونه، این فقط همون کارهای تروریستی وهابیت و فکر سلفیت و وهابیت و اینا بیشتر به ما میخوره، چون قبلا هم تو همین مناطق که تو پشاور یک مدرسه را انفجار شده بود، اونجا بچه های کوچیک را کشته بودن، بعدش هم تو اسلام آباد همچون اتفاقی افتاد، تو کویته هم اتفاقی افتاد، جاهای دیگه هم اتفاقی افتاد که اونجا فقط خودش هم گفتم که داعش و این از این گروه های تروریستی و اینا هستن. خب از این به نظر میرسن که این کار خود تکفیریون و کار خود وهابیت و اینا باید باشه، چون اونا داره از این کارها داره استفاده میکنه که مسلمان را به جان مسلمان بیندازه، بین اسلام مسلمین و تفرقه بیندازه و حضرت مسلمین را پاره پاره کنه. الان تو این روزها عید میلاد نبی 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول تو پاکستان تو جاهای مختلف اجتماعات شیعه و سنی برقرار میشه، اونجا مجالس صورت میگیره، جشن ها صورت میگیره که شیعه هم اونجا شرکت میکنه و سنی ها هم اونجا شرکت میکنه، خیلی هم با هم با صمیمیت و خیلی با محبت و خیلی با ملاتفت و اونجا داره تو یک مجلس شرکت میکنه. میخواستن همین نقطه را که این نقطه وحدت هست این را نشونه بگیره، و این نمیتونه کار استخبارات پاکستان باشه.
گفتگویی بود از همکارم وسیل احمد حسین زاده با غیور حسین غالب، کارشناس پاکستانی و آگاه امور سیاسی. اکسپرس تریبون نشریه نزدیک به ارتش پاکستان در مطلبی با اشاره به حملات تروریستی روز گذشته در بلوچستان و خیبر پختونخوا نوشت که این حملات یک بار دیگر پیوند شیطانی افغانستان و هند علیه پاکستان را که عامل اصلی ناآرامی در این کشور است آشکار کرد. اکسپرس تریبون با اشاره به روابط خصمانه اسلام آباد دهلی می افزاید دشمن همیشگی که همواره به دنبال آسیب رساندن به پاکستان است می خواهد با انجام این گونه حوادث تروریستی توجه مردم این کشور و جهان را از مشکلات داخلی و خارجی خودش منحرف کند. نوشتار می افزاید ما نباید شک کنیم که دشمن همیشگی ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم پشتی اقدامات ضد اسلامی و ضد پاکستانی است. کانون این اقدامات تروریستی هم در افغانستان است که به طور مداوم علیه پاکستان مورد استفاده قرار می گیره. نشریه نزدیک به ارتش پاکستان می افزاید این حوادث موضع پاکستان را مبنی بر این که افغانستان همواره پناهگاه گروه های تروریستی ضد پاکستانی تحریک طالبان پاکستان و داعش بوده اثبات می کنه. گزارش در ادامه تاکید میکنه که زمان اطمینان از اخراج پناهجویان غیرقانونی افغانستانی در پاکستان فرا رسیده، چرا که تروریست ها و عناصر جنایتکار در میان این مهاجران غیرقانونی پنهان شده و با مردم بیگناه پاکستان حمله میکنند. در یک سال گذشته نزدیک به 25,000 گردشگر از بدخشان دیدن کرده. صدیق لعلزاد آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگه که در گذشته ها به دلیل ناآرامی و مشکلات امنیتی شمار کمی از سیاحین به این ولایت می آمدن، اما اکنون که آرامش کامل برگشته نزدیک به 25,000 گردشگر داخلی و خارجی از نقاط مختلف این ولایت بازدید کردند. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
در یک سال گذشته نزدیک به 25,000 گردشگر از بدخشان دیدن کرده است. مسئولان محلی در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند به دلیل مشکلات امنیتی در گذشته شمار کمتری از جاذبه های گردشگری این ولایت بازدید به عمل می آوردند، اما در سال روان بیش از هر زمان دیگر بالای 20,000 گردشگر داخلی و خارجی از این ولایت دیدن کرده است. صدیق لعلزاد آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید در گذشته ها به دلیل ناآرامی و مشکلات امنیتی شمار کمی از سیاحین به این ولایت می آمدند، اما اکنون که آرامش کامل برگشته است نزدیک به 25,000 گردشگر داخلی و خارجی از نقاط مختلف این ولایت تا یک سال گذشته بازدید کرده اند.
فضل خدا بعد از جنجال های کرونا و در گذشته مشکلات امنیتی را داشتیم، این سال نداشتیم، حالا دیگه نیست مشکلات امنیتی. فضل خدا نسبت به چند سال گذشته روند آمدن گردشگرها به بدخشان بسیار خوب بوده است. ما یک تعداد زیادی از گردشگرهای داخلی و خارجی را به بدخشان داشتیم که اگر گردشگرهای داخلی و خارجی را به بدخشان بگیریم همش جمع کنیم تا حدود شاید بیشتر از 25,000 گردشگر خارجی و داخلی به بدخشان آمده باشند.
در این میان گردشگری که تازه از امارات متحده عربی به بدخشان آمده توجه شمار زیادی را به خود جلب کرده است. جهانگردی که از امارات برای بازدید از قله‌های شامیخ ولسوالی واخان ولایت بدخشان به این ولایت آمده است. عبدالواحد اولین جهانگردی اهل امارات است که به منظور سیاحت و دیدن از جاذبه‌های طبیعی ولایت بدخشان با عبور از چندین کشور توسط خودروی شخصیش وارد این ولایت شده است. عبدالواحد که از یک ماه بدین سو سفر خود را به هدف جهانگردی آغاز کرده میگوید این سفر را همراه با خانواده‌اش آغاز کرده بود و پس از ورود به ایران و پاکستان به دلیل شایعات مبنی بر نبود مسئولیت در افغانستان خانومش آماده سفر به این کشور نشد، اما خود عبدالواحد بنابر علاقه شدیدی که داشت وارد افغانستان شد و اکنون به تنهایی این سفر را ادامه داده است.
در اول من تصمیم داشتم که با فامیلم به افغانستان بیایم، ولی خانواده من را در این سفر تنها گذاشت. حالا که من آمدم هیچ خطری مرا تهدید نمی کند. آنان حسرت می خورند که چرا مرا همراهی نکردند.
این گردشگر اهل امارات میگوید با وارد شدن به خاک افغانستان مورد مهمان نوازی گرم مردم این کشور روبرو شده است. او می افزاید اکنون اطمینان حاصل کرده که امنیتش به گونه کامل تأمین است و دیگر نگرانی ندارد. عبدالواحد می گوید در سفرش به افغانستان جاذبه های طبیعی بی نظیری را مشاهده کرده و خاطرات زیادی را ثبت کرده است. او می افزاید تصمیم دارد تا از این فرصت پیش آمده استفاده نماید و مناظر زیبای ولایت بدخشان خصوصا ولسوالی واخان این ولایت را نیز از نزدیک مشاهده کرده و برای هموطنانش اطمینان دهد که مردم در افغانستان با آرامش کامل زندگیشان را سپری می نمایند.
افغانستان به خاطر آمدم که زیاد خوش داشتم و امنیتی خوبی دارد. بسیار جاهای جالب و کوههای بلندی دارد. طبیعت هایی دارد که تا هنوز از بین نرفته. این انگیزه سبب شده است تا به افغانستان بیایم.
عبدالواحد می افزاید با این کارش به گردشگران پیام می دهد که با خیال آرام از طبیعت بی نظیر و مکانهای تاریخی افغانستان می توانند دیدن نمایند.
گزارش بود از سمیه خاوری. امروز 8 میزان اولین سالگرد شهادت دانش آموزان کورس کاج در غرب کابل است. دانش آموزانی که برای کنکور آزمایشی سر صنف بودند و قربانی حمله ناجوان مردانه انتحاری شدند. صبح روز جمعه 8 میزان 1401 بود که مهاجم انتحاری با تیراندازی و نگهبانان کورس کاج وارد محیط ای مرکز آموزشی شد و پس از تیراندازی به دانش آموزان و اتمام مهمات خودش میانه 10 دانش آموز منفجر کرد و منجر به شهادت تعداد زیادی از دانش آموزان شد. این دانش آموزان برای کنکور آزمایشی در کورس کاج جمع شده بودند و چون صفهای اول صنف دختران بودند، بیشترین تعداد شهدا نیز از دختران دانش آموز بود. یک سال از فاجعه کورس کاج میگذره و هنوز خانواده های شهدا داغدار فرزندانشان هستند. با اینکه اکثر کشورها این حادثه را محکوم کردند، اما هیچ نهاد یا سازمانی برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت اقدامی نکرد. بین دانش آموزان کورس کاج دخترانی بودند که هر کدامشان دنیایی از امید و آرزوهای زیبا داشتند، اما یک سال است که تمام آن امیدها و آرزوها دفن خاک شدند. در یک سالی که از شهادت سرخ دانش آموزان کورس کاج میگذرد، چند تن از بازماندگان این حادثه افتخار آفرین شدند. دخترانی که در این حادثه زخمی شدند اما تحصیل رها نکرده و جای دوستان خودشان پر کردند. هر کدام از شهدای کورس کاج میتونستند آینده ساز افغانستان باشند، اما دست دشخیمان این گلهای نوشکفته را پرپر کرد. دختران کورس کاج حالا در تمام دنیا شناخته شده هستند و نام و یادشان گرامی داشته میشه. دخترانی که آرزوهای بزرگ داشتند و درس می‌خواندند تا آینده کشورشان را بسازند، اما در نیمه راه دانایی به شهادت رسیدند. حادثه دلخراش کورس کاج در رسانه‌های ایرانی نیز بازتاب بسیار یافت و واکنش‌های همدلانه بسیار زیاد و بی‌سابقه‌ای را برانگیخت. از شاعران و هنرمندان گرفته تا نهادهای مدنی همچون شهرداری ها یاد شهیدان مظلوم کاج را گرامی داشتند و شهروندان ایران نیز همچون همزبانان خود در افغانستان بر مظلومیت پروانه های کاج گریستند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، یاری شعر و ادب فارسی با درستگویی. دوستان عزیز، شنونده های برنامه زبان نیاکان سلام. بحث ما درباره خطاهای رایج در زبان کم کم به اواخر خودش رسیده است. ما در حدود 20 برنامه کوشیدیم این خطاها را دسته‌بندی کنیم و هر بار به یک نوع از این خطاها بپردازیم و در عین حال راه پیشگیری از آن خطاها را هم بیان کنیم. یک راه پیشگیری که در برنامه پیش به آن پرداختیم، دقت در ساختار و ریشه کلمات بود و راه دیگری که اکنون مطرح می‌کنیم، آشنایی با متون ادب فارسی است، چون در متن‌های ادبی کلمات به شکل درست به کار می‌روند. مثلا وقتی ما شعر سعدی را می‌خوانیم که می‌گوید بر آن بی‌نوا زار باید گریست، که دخلش بود 19 خرج 20. متوجه می شویم که این کلمه به صورت خرج درست است، نه خرج، چنان که بعضی مردم به کار می برند. یا وقتی شعر حافظ را می خوانیم که می گوید ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود ارزق نکنیم، در می یابیم که این کلمه که خیلی وقتها به صورت ناق به کار می بریم در واقع ناحق بوده است. یا وقتی میبینیم که مولانا در شعرش میگوید آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و این کلید با ماست، سه چیز را متوجه میشویم. یکی این که در اصل قفل درست است، نه قلف. دیگر این که کلید درست است، نه کلی. و سوم این که عید درست است، نه عید، چون عید با کلید قافیه شده است. در واقع این که کلمات در قافیه های شعرها می آیند یک روش خوب برای تشخیص است. مثلا خیلی از مردم کابل و نواحی آن کلمه دست را به صورت دست به کار می برند. حالا شعر حافظ را ببینید. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که با پیمان کشی شهره شدم روز الست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد بده است. میبینید که اینجا قافیه های شعر مست و الست هستند، پس در بیت دوم هم دست درست است، نه دست. و به این صورت می شود با کمک ادبیات و متون ادبی زبان را اصلاح کرد. هر قدر ما کتاب خوانده باشیم، شعر و نثر فاخر خوانده باشیم، این کلمات بیشتر در ذهن ما رسوب می کنند و با آنها عادت می کنیم و ناخودآگاه آنها را درست‌تر به کار می بریم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی با این بخش هم همراه شما باشم. شرکت کنندگان در پنجمین نشست فرمت مسکو در کازان روسیه بار دیگر بر مطالبه همیشگی جامعه جهانی از طالبان برای ایجاد دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق زنان در افغانستان تاکید کردند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این نشست با صدور بیانیه مشترک از طالبان خواستند تا با داعش و سایر گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان صادقانه مبارزه کنند. آنان با ابراز نگرانی از اوضاع امنیتی افغانستان و دلیل تشدید فعالیت‌های گروه‌های تروریستی تأکید کردند که طالبان باید شاخه خراسان داعش و سایر گروه‌های تروریستی را سرکوب و با اقدام‌های عملی ثابت کنند که از تبدیل شدن افغانستان به کانون تروریسم، بی‌ثباتی و گسترش آن در منطقه جلوگیری می‌کنند. شرکت کنندگان در این نشست همچنین بر رعایت حق تحصیل و کار زنان افغان تأکید و اظهار کردند. ما برای نگرانی‌ها در مورد ممنوعیت کار برای زنان و تحصیل برای دختران تمرکز کردیم و از مقامات طالبان خواستیم تا آموزش مدرن را مطابق با معیارهای بین المللی در مکاتب ترویج کنند. در این بیانیه همچنین با تأکید بر تشکیل لزوم دولت فراگیر در افغانستان تصریح شده است که تاکنون هیچ پیشرفتی برای تشکیل یک دولت واقعا فراگیر در افغانستان صورت نگرفته است و علی‌رغم انتصاب افرادی از نمایندگان قومیت‌های مختلف در ادارات تحت کنترل طالبان، تکثر سیاسی در حکومت تحت کنترل این گروه قابل مشاهده نیست. اعضای نشست فرمت مسکو همچنین از طالبان خواستند همکاری خود را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان افزایش دهند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که تاجیکستان در اعتراض به برخی از مفاد این بیانیه مشترک آن را امضا نکرده است. روسیه، ایران، هند، چین، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان از اعضای فرمت مسکو هستند. در نشست روز جمعه فرمت مسکو در کازان روسیه همچنین نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و ترکیه به عنوان اعضای ناظر و نماینده طالبان به عنوان مهمان شرکت کردند. حضور طالبان در این نشست با اعتراض برخی گروه‌های افغانستانی مخالف آنان از جمله جنبش‌های اعتراضی زنان روبرو شده است. مقام تاجیک ارتباط و همکاری گروه‌های تروریستی تاجیکستان و افغانستان را رد کرد. رئیس مطالعات استراتژیک وزارت خارجه تاجیکستان گفت گروه‌های تروریستی در منطقه بدخشان با گروه‌های تروریستی در افغانستان ارتباط دارند. شرف رحیمی افسود که در حال حاضر عواقب فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را در امتداد مرزهای کشور خود احساس می‌کنیم. این محقق تاجیک با اشاره به بازداشت اعضای شماری از گروه‌های تروریستی توسط نیروهای امنیتی تاجیکستان در امتداد مرز با افغانستان تصریح کرد. این توقیف‌ها به روشنی مؤید ارتباط نزدیک میان گروه‌های تروریستی در بدخشان با تروریست‌ها و جنایتکاران مواد مخدر در افغانستان است. رحیمی بروز شدن و ابدای روش‌های تازه توسط تروریست‌های فعال در افغانستان را تایید و اذعان کرد که عناصر تروریستی مقدار زیادی سلاح‌های سبک و سنگین و تجهیزات نظامی در انبارهای مهمات خود دارند. گفتن است که چند حمله تروریستی به همسایگان افغانستان از داخل خاک این کشور توسط داعشی‌ها توانایی طالبان در تحقق وعده‌های داده شده به کشورهای همچون تاجیکستان را زیر سوال برده است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید که حکومت کابل سیاست داخلی مستقل مطابق با شرایط ملی خود را دنبال میکند و هیچ چیز نباید بهانه برای مداخله در امور داخلی این کشور باشد. یو ژیائو وونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان گفت: معتقدم که کلید حل مشکلات افغانستان همکاری سازنده بین المللی و منطقوی بدون دخالت خارجی است.
یوجیا اویونگ افسود که جامعه بین المللی باید تجارب حکومتداری را با کابل به شیوه برابر و محترمانه به اشتراک بگذارد و از افغانستان در انتخاب مسیر نوسازی که مناسب شرایط ملی آن است حمایت کند. این دیپلمات چینایی در مورد چشمانداز پروژه های زیربنایی که قرار است از سوی آن کشور در افغانستان عملی شود گفت که ما به نوسازی دهلیز واخان در بدخشان به عنوان بخشی از احیای جاده بزرگ ابریشم متعهد هستیم و آماده تعامل با حکومت افغانستان در بخش های دیگر نیز هستیم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان در نظر دارد نشستی را درباره نقش زنان در اسلام با تمرکز بر وضعیت زنان افغانستان برگزار کند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل روز جمعه به خبرنگاران گفت که نشستی با عنوان نقش زنان در اسلام با توجه و تمرکز به وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار خواهد شد و افزود که باید برای تامین حقوق تحصیل و کار زنان در افغانستان و حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی فشار وارد شود. این مقام سازمان ملل اوایل امسال پس از سفر چند روزه به افغانستان و دیدار با مقامات ارشد طالبان گفته بود پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق زنان در افغانستان حاصل شده، اما هنوز باید کارهای بسیار زیادی در این باره صورت گیرد. امینه محمد همچنین تاکید کرده بود باید راه‌هایی برای رفع محدودیت‌های طالبان علیه زنان در افغانستان جستجو شود. پیشتر دنیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز با اشاره به ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در افغانستان و خبرنگاران گفته بود که من از مقامات افغان می‌خواهم که در این سیاست تجدید نظر کنند و به دختران اجازه دهند به مکتب بروند و تحصیل کنند تا بتوانند در توسعه جامعه خود نقش داشته باشند. ملا هیبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان از شفاخانه قل اردوی 205 این گروه بازدید کرد. ملا هیبت الله آخونزاده در این دیدار با قومندان و مسئولان دیگر این قل اردو دیدار کرد. وی با مسئولان صحی این شفاخانه دستور داده است تا وظایفشان را به بهترین شیوه انجام دهند. اخیراً گزارش‌های مختلفی از بازدیدهای ملا هیبت الله از برخی مراکز صحی منتشر شده است. این در حالی است که با گذشت بیش از 2 سال از تسلط مجدد گروه طالبان بر افغانستان، رهبر این گروه هنوز در منظر عموم حاضر نشده است. دولت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور مهلت 1 ماه تعیین می‌کند. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که حکومت پاکستان در آینده نزدیک مهلت 1 ماهی را برای خروج مهاجران غیرقانونی از جمله افغانستانی‌ها از پاکستان اعلام و پس از پایان این مهلت عملیاتی را در سراسر این کشور با هدف اخراج مهاجران غیرقانونی آغاز خواهد کرد. گفته می‌شود که به‌زودی این سیاست جدید را وزیر داخلی پاکستان علنی می‌کند. پیشتر رسانه‌های محلی پاکستان گزارش داده بودند که دولت اسلام آباد در صدد اخراج 1,100,000 نفر از پناهجویان افغانستانی است که به طور غیر قانونی در آن کشور مقیم هستند. بازداشت مهاجران افغان در پاکستان در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات چالش برانگیز در روابط دو کشور تبدیل شده است. روزنامه اکسپرس تریبون نوشته است که از زمان بازگشت طالبان به افغانستان در تابستان سال 2021 حدود 400,000 تبعه افغان به طور غیرقانونی وارد پاکستان شدند. پاکستان از چندین دهه پیش میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی بوده است. و هیئتی از طالبان برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران به ایران سفر کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اعلام کرد که همزمان با ایام میلاد خجسته رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت، یک هیئت 4 نفر از طالبان برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی راهی تهران شده است. پیش از این نیز رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی در ایران از دعوت طالبان برای شرکت در اجلاس وحدت اسلامی خبر داده بود. 37th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با موضوع همکاری‌های اسلامی برای دستیابی به ارزش‌های مشترک از 9th میزان در تهران آغاز می‌شود و تا 11th این ماه ادامه دارد. 110 نفر از مفتیان اعظم و وزرای اوقاف و امور دینی 41 کشور اسلامی یا نمایندگان آنان و مدیران مؤسسات بین المللی و نیز 110 نفر از نخبگان شیعه و سنی داخل ایران در کنفرانس وحدت اسلامی حضور دارند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشهایی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری را میشنویم با موضوع معنای عبد بودن و بندگی برای خدا.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
وقتی رفت مدینه نور مدینه ببینه، این چشم عبد یا آزاد؟ عبد باشه به فرمان اربابش بازو بسته میشه. ارباب من و شما خداست. میگه نصف شبی چشماتو یکم باز کن گریه کنه، ولی ما چشمامون نصف شبا بسته، میخواد بخوابه. عبد که باشه میگه به گناه رسیدی چشماتو بنداز پایین، میگه چشم. به روزه امام حسین رسیدی گریه کن، کاری به مداحش نداشته باش، کاری به دوربین تلویزیون نداشته باش، کاری به سرصداش نداشته باش. همین که گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، پیشی چشم التماس کن اشک بیاد. از اهل بیت کمک بگیریم چشمامون عبد بشه. خیلی بی حیایی داره زیاد میشه ها. بی حیایی بی برکتی میاره، بی رونقی میاره، بی سعادتی میاره، همه اینا رو میاره. دو، سال دوم نمیخوام خیلی معطلتون کنم، از گوشمون بپرسیم تو عبدی یا آزادی؟ عبد باشه هر جا که باز نمیشه بشنوه، از گوشم بپرسم عبد یا آزاد؟ عبد باشه هر صدایی رو نمیشنوه، هر کلام لهو و لغوی رو نمیشنوه. گوش من عبد باشه، بابامم غیبت کنه بهش میگم بابا جان قربونت بشم، من اجازه شنیدن اینا رو ندارم ها. اگه میخوای غیبت کنی احوال تو میپرسم، صورتت میبوسم میرم ها. حاج آقا بابامو ناراحت بشه اشکالی نداره بابا جون، برای رضای خدا هیچ اشکالی نداره. البته سعی کنیم با یک ادبیاتی بگیم بابامون تا میشه راحت نشه، ولی اگر، چون قرآن میگه تو حق نداری به خاطر پدر مادرت گناه بکنی، عصیان بکنی، گوشمونم عبد باشه. سوم، از این زبانمون بپرسیم تو عبدی یا آزادی؟ این زبون عبد باشه اجازه نداره هر حرفی رو بزنه. همه شما میدونید علمای بزرگ فرمودن 36 تا گناه کبیره 24 تاش مال این زبونه. یکم کنترلش کنید، اینقدر گناه ننویس. متاسفانه از ارزونترین گناهان زبان، هیچ خرجی نداره. این تیکه گوش میچرخم تو گناه میکنه، روز قیامت میارن جلومون. تو اینجا فقط یک کلمه گفتی، همین ات حساب بودا. مردم از این زبان بپرسیم عبد یا آزاد. اگر آزاد باشه محروم میشیم از لذت ذکر. هممون دعا میکنیم الهی ازغنی حلاوت ذکرک حلاوت مناجاتک. خدای ما میخوایم شیرینی ذکر و مناجات و نماز رو بچشیم، اما نمیچشیم. چرا؟ چون این زبونمون کار دست ما داده. از این زبونه بپرسیم عبد یا آزاد. قربونت برم امام کاظم، عجب خطکش قشنگی به ما دادی، فدات بشیم آقا. چهار، از این دستمون بپرسیم تو عبدی یا آزادی؟ یعنی دست به اختیار خودش هر کار میکنه یا باید ارباب بهش بگه چه کار کن؟ آی مسئولین، این دستتون عبد گره گشاست یا گره درست کنه؟ همین امام کاظم علی ابن یختین وزیر هارونه، یه شیعه بی کس و کار قریب رو جواب نداد علی ابن یختین. وزیر بود برای خودش، رئیسی بود، مدیری بود، آمد تو بغداد هم جواب نداد، شاید هم کسی ندید. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، امام همه اعمال من و شما رو میبینه. آمد مدینه محضر امام کاظم سلام الله علیه، در زد مشرف بشه محضر حضرت، خدمتکار حضرت، خادم حضرت اومدن، علی ابن یختین تویی؟ امام کاظم رات نمیدن. بابا من وزیرم از طرف امام تو دستگاه هارونم، با خلاصه یک عنوانی آمدم، هر کی میخوای باش به قول من، ادبیات منه. امام کاظم رات نمیدن. چرا؟ رفت سوال کرد، دلیل آورد. مضمون رو دارم میگم، امام کاظم فهمودن تو با این دستت گره باز کنی نکردی، گره باز نکردی. آی اونایی که تو اداراتی، تو شرکتایی، تو دستگاه قضایی هستید، تو دستگاه امنیتی هستید، تو دستگاه اجرایی هستید، این امام کاظم فرق نکرده ها، همون امام کاظمه. برید در خونش کارش داشته باشید، میفرماید چرا با این دستت با او امضاد گره باز نکردی؟ آقا جان حالا چه کار کنم؟ فرمودن تا او رو پیداش نکنی، راضیش نکنی، امام دست تو راضی نمیشه، راتم نمیده. تعارف هم ندارن، میخوان تربیت کنن. آقا توی دستگاه اون روز که ورود و خروج رو ثبت نمی کردن، ببینن یه آقا از کجا اومده، از کدوم شهر اومده، آدرسش کجا، دیگه حالا برو پیداش کن. به یه زحمتی رفت پیدا کرد، تا رضایت از نگره بونم تعجب کرد، علی ابن یختین وزیر آمده در خانهش رضایت بگیره.
دوستان و شنونده های گرامی، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
خدا بود یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان خطر دارد جدایی، الو یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت.